بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. حدیث با میمنت و با معرفت امروز در بهار الانوار جلد 2 صفحه 23 حدیث 70 حدیث نبویس رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام او علیه فرمودن اذا مات الانسانو انقطع عمله الا من ثلاث: علم ينتفع به، او صدقه تجري له، او ولد صالح يدعو له. انسان مسافر آخرت. یا ایها الانسان انک کادهون الی ربک کدهن فملاقی. و عوالم یکی پس از دیگری برای او طلوع میکنه و اولین عالم عالم دنیای اوست. دنیاست چون نزدیکترین عالم به اوست. دنیا رو دنیا میگن یا به خاطر اینکه این دنیا در عین حالی که دنی و پسته، اما میتواند مرکبی برای کمالات انسان باشد و ما دنیا را مزرعه و مدرسه می دانیم برای عالم آخره. از دنیا مزرعه تل آخره و این مزرعه مدرسه است، چون کمالات علمی و عملی رو هر دو رو برای انسان فراهم می کنه. و چون دنیا پیش نیاز آخرت است، هر چه در اینجا بکارد در عالم آخرت برمی‌دارد. و چنون که در الهی نامه در یه فرازی، حالا نمیدونم دفتر چندونه، عرض کردیم، گفتیم که خدایا الهی انسان اون چه برداشت که همان کاش، و اون چه که کاشت برداشت. برای همین انسان این دنیا را می‌گذارد و دسترسی او به عمل او، که عمل هم عین جزاست و جزا عین عمله، جزاءً وفاقا. و تفاوت بین دنیا و آخرت، یه فرقش این است که در دنیا عمل هست حساب نیست، در آخرت حساب هست و عمل نیست. میگم که داریم هی علی خیر العمل، به همین جهت انسان باید بهترین عملها را بردارد. حالا اگر انسانی در تعلیم و تعلم بود که علم آدم الاسماء کلها، و انسان در حال ساختن یک سنت حسنه بود، یه صدقه جاریه بود، یا انسان فرزندان صالحی برای خودش به جا گذاشت، این دیگه مشمول قانون انقطاع عمل نمی شود. میشه بگیم بعضی ها انقطاع عمل ندارند؟ بله، ما عرضمون این است که در این حالی که انسان در دنیا دیگه عملش قطع می شود، اما می تواند یه چیزی رو باقی بگذارد که عملش را تداوم بده. اگر علمی و عملی نتیجه داشت، نتیجه اش یک سنت جاریه می شود، یک عمل مستمر و دائم می شود. رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه فرمودند که اذا مات الانسان، انسان وقتی بمیرد انقطع عمل او، پرونده عمل او بسته میشه، عمل عبادیش و غیر عبادیش دیگه قطع میشه. الا من سلاس، مگر اینکه سه تعلق عملی میتواند داشته باشد و به تعبیری که عرض کردیم محضرتون، یعنی میتواند استمرار عمل رو داشته باشد به سه نسبت. یک، حضرت فرمودن علمی که ینتفع به، ازش استفاده بکنه و ینتفع به، نفع بهش برسه، دانش سودمند، دانش نافع، علمی رو به دست آورده باشد که خاطر مبارکتون هست در جلسه‌های گذشته عرض کردیم علم نافع علم الهی است و ما اداه النفع است، اینی که انسان در محضر حضرت حق باشد و علومی رو فرا بگیره که حقانی باشد، ربانی باشد. برای همین دیگه به تعبیری علم ینتفع به، یعنی عالم عالم ربانی بشه. این یه جهت. جهت دوم، صدقه جاریه، کار خیری که درش منفعت عمومی باشد و سنتی که همه ازش بهره مند بشوند، این دیگه باقی است و هست، باعث قطع عمل نمیشه. و سوم، فرزند صالحی است که ید اوله. بله، این فرزند صالح و شایسته با دعای خیرش او رو یاد بکنه. اینجاست که انسان دیگه میتواند بگه که کارم باقی. عزیزه من، بکوشیم که ما جز مصادیق این روایت شریف باشیم، کارمون رو کارستان بکنیم. اگر کار ما کارستان شد، دوام دارد. کی کارستان می شود؟ وقتی که عالم بشی، وقتی که سنت های نامطلوب را بشکنیم و سنت های خوب و صدقات جاریه رو پا بر جا بکنیم، و وقتی که انشاء الله فرزندان شایسته و صالحی به جا بذاریم. و می دانید که علما دو فرم فرزند دارند، فرزندهای نسبی و فرزندهای سببی. شاگردان علما هم فرزندان اونها هستند، چنانچه فرزندان اونها هم فرزندان اونها هستند. امروز روز 12 بهمن، من عرضم اینه یکی از مصادیق این حدیث شریف و مصداق‌های خوبش در زمان ما حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، این شخصیت بزرگواری که با علم نافعش کارش را تداوم بخشید، با علم نافعش. خدا درجات همه شنو متعالی بکنه. حضرت استادمون قدس الله نفسه و زکیه، حضرت حاج آقای بهاءالدینی بین طلوعین شش هفت سال محضرشون مشرف می شدیم. روزی ذکری از حضرت امام شد، من بیشون گفتم از خاطرات زمان طلبگیتون بگید که با هم هم حجره بودی و تو هم درس و هم کلاس، چون گذشته چراغ راه آینده است. ایشون فرمودن امام در جوانی یک ملک بود. می فرمودن نماز شبش، تهجدش، ذکرش، اخلاصش ترک نمی شود. و حتی ایشون فرمودن آقا من که یادم نمی آید ایشون حتی از رفقایش در خارج شدن از در مقدم بشود و نمی شود. خیلی این سیره عجیبی است. عالم باید متواضع باشد، همانند درخت تنومند باردار که وقتی به ثمر می نشیند خاضع تر و فروتن می شود، شاخه هاش افتاده می شود. اگر شاخه های علمی ما در این حالی که بارور به علم و عمله افتاده بود، می توانیم انشاءالله تعالی اون رفعت الهی رو پیدا بکنیم که من تواضع لله رفعت. حضرت امام علمی رو فرا گرفت که با این علم نفع به دیگران رسون و کاری کرد که اگر در گذشته ها رابطه مجتهدین و مقلدین با مقلدهاشون رابطه تقلیدی و رابطه بود که توضیح المسائلشو میخوندن، مسائل فقیه رو میخوندن و ازش تقلید میکردن، امام این رابطه رو بالاتر آورد، رابطه امام و امت کرد. خیلی مهمه. و کاری کرد که از دست خیلی ها بر نمی آمد و صدقه جاریهی رو بنانهاد. ما انقلاب را مصداق کامل صدقه جاریهی می دونیم که این دیگه جریان پیدا کرده است. ملاحظه دارید اهل دقتی نسبت به بهشت و نعمتهای بهشت داریم؟ تجری من تحتها الانها، جریان از آن نعمتهای بهشتیه، چون مستمره. ما عرضمون اینه به همه کوردلان و به همه ناشایستگان و کسانی که تعقل ندارن، تصور ندارن تا تصدیق داشته باشن، عرض میکنیم انقلاب اسلامی ایران صدقه جاریه است و صدقه جاریه منقطع نمی شود، منقطع نمی شود، چون الهی است. امام یه سنتی رو گذاشت که این سنت انشاءالله پایدار و زمینه انشاءالله انقلاب جهانی و حکومت جهانی واحد حضرت امام عصر علیه السلام. و در عظمت انقلاب همین بس که این انقلاب انقلاب اسلامیه، چنان که اسلام جاودانیست انقلاب اسلامی هم جاودانیه. و این هنر حضرت امام بود. من هنر حضرت امام رو در امامت و معماری حکومت می دانم. امام معمار حکومت اسلامی و ولایت فقیه بود. بعضی از وقتها مهندس نقشه می دهد، اما معمار هم نقشه می دهد هم نقشه رو پیاده می کند، یعنی هم علم است و هم عمل است، هم اندیشه است و هم انگیزه است. امام رضوان الله تعالی علیه هم صاحب اندیشه قوی بود و هم صاحب انگیزه صاحب بود. این میشه صدقه جاریه. او ولدون صالحون یدعو له، یا انسان ولد صالحی داشته باشد که براش دعا بکنه. ببینی اینقدر شهدایی که مداد علما را با دماشون و با خونشون زنده کردن، که به تعبیر خود این امام خون بر شمشیر پیروزه، همه اینها فرزندان این امام هستند. حالا مرحوم آسد احمد آقا و بالاخص مرحوم فقیه آسد مصطفی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین که بماند که فرزندهای عالم و شایسته حضرت امام بودند، صدقه جاریه این شهدا و این مخلصین و خلصی هستند که دارن چه میکنن؟ دارن برای ایشون دعا میکنن. و میشه بگیم من عرضم اینه که من در این مصداق ولدون صالحون یدعو له رو حضرت مقام معظم رهبری حفظه الله تبارک و تعالی میدانم. شما اگر ایشون سوال بکنید، من به یقین میدارم این مطلب رو که ایشون شبانی روزی نیست الا این که بیاد امام راحله. ای بهترین ولد صالح هست، فرزند شایسته، چون فرزند شایسته همونطور که عرض کردم سببی و نسبی، سببی و نسبی، و ایشون فرزند شایسته سببی است که با لیاقتش، با سیادتش، با علمش و با فقاهتش بستر رو برای ادامه دعوت امام رضوان الله تعالی علیه آماده کرد. من حضرت امام رو جز مصداق این فرمایش رسول مکرم اسلام می دانم، گرچه که او روحش به ملکوت اعلا پیوست، دنیای او قطع شد، اما کار او به خاطر برنامه ریزی دقیقش، علمش و صدقه جاریهش، انقلابش و ولد صالحش، یعنی کسی که به جای او نشسته که الحمدلله رب العالمین رب انعمت فزد، این ولی وفی حفی و شایسته و این علمداره که واقعا همانند علمدار کربلا هم با یک دست علم رو داره علمداری میکنه و واقعا هم شایسته است، من عرضم اینه این ولد صالحی است که یدعو له. و همونطور که خود مقام معظم رهبری فرمودن، آنان که شعارشون این بود که 40 سالگی انقلاب رو نبینن، الان استخوانهاشون پوسیده و این انقلاب چون انقلاب اسلامی است استمرار داره. اما تکلیف ماها این است که اعزه من، فضلای محترم، تکلیف ما این است که امام شناس باشیم، انقلاب شناس باشیم، سنت حسنه را بشناسیم، حمایت کنیم و رهبر شناس باشیم و در ولد صالحی که یدعو له ان شاء الله ما هم به دعوت او اهمیت بدیم و بدانیم که دشمنا هم تمام هدفشون اینه که به انقلاب اسلامی ضربه بزنن و ان شاء الله تبارک و تعالی موفق نمیشن. سال روز ورود حضرت امام به میهن اسلامی ایران مبارک باشد و ورودشون برای تأسیس حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی و ان شاء الله تداوم آن با میمنت و مبارکی، ما قدردان هستیم و ان شاء الله امیدواریم که بتونیم شمعی از فقاهت و رسالت و درایت و این ذکاوت حضرت امام رو انشالله تبارک و تعالی داشته باشیم تا ما هم بتونیم همانند ایشون علم ینتفع به و صدقه جاریه و انشالله ولد صالحی که یدعو له انشالله برای ما هم تعین پیدا بکنه. رزقنا الله ایانا و ایاکم. اما ادامه بحث، به حمد الله رب العالمین، ما با نکاتی که دیروز محضرتون عرض کردیم به این نتیجه رسیدیم که معاملات در بورس، بورس خودش یک بازار است و یک بازار جدید می دانیم و جدیدتر از این بورس هم شاید در آینده ها، بلکه همین الان شاید بازارهایی بیاد، و ما چون که شارع مقدس را امضا کننده می دانیم، معاملات جدید را باید ببینیم آیا شارع مقدس نسبت به او نصاب و حدودی دارد یا ندارد. حالا من چند تا از مصادیق رو عرض کنم و کلیاتی که گفتیم بر مصادیق تطبیق بکنیم. نسبت به اختیار معامله، که اختیار معامله رو گفتیم معامله ایست که اختیار خرید یا فروش داده می شود با یه سررسید مشخص، ما عرضمون اینه که فروشنده یا خریدار از یک طرف یا مشتری یا خریدار حق خرید رو چه می کند؟ خریداری می کند یا می فروشد و تعهد میده که کالا را در مورد مقرر به او بفروشه. حالا این فروشش یا بنابر تسویه فیزیکی است و یا بنابر تسویه نقدی، و طرف دیگر هم متعهد میشه که پول رو به او بده. حالا ببینیم که این صحیح هست با تمام مباحثی که دیگه در ذهن مبارکتون هست عرض میکنیم. این اگر بناشون بر تسویه فیزیکی باشه که هیچ شک و شبهه‌ای در صحتش نیست، اما اگر بناشون بر تسویه نقدی باشه، خب شما اگر به این نتیجه رسیدید که بیع خرید فروش مبادلت و مالن به ماله، ارزش و اعتبار است که خرید و فروش میشه، و به عبارت بهتر پول و کالا ارزششون به اعتبارشونه، اگر این گونه باشد که ما هم ارزش رو به اعتبار میدونیم، اگر این گونه باشد ما عرضمون اینه که این خرید و فروش اشکالی نداره. حتی شاید بیع موقت و غیر موقت رو هم، این که بیع موقت باشد یا غیر موقت باشد، یه صفت زائدهی میشود بر بیع، نه این که بی ماهیتش دوام باشد. اگر در یک عصر و زمانهی بیهای موقت رواج پیدا کرد، همونطوری که الان شاید رواج پیدا بکنه، ما باید ببینیم با معیارهای شارع مقدس سازگاری دارد یا ندارد. اگر ربوی نبود، اگر غرری نبود، اگر منتهی به جهل نشد، اگر تعهد و شرط مخالف کتاب الله نداشت، این معامله صحیح است. یک تذکر مهم قبلا هم عرض کردیم، اما دیگه الان خیلی کار سازه باید این تذکر رو بدیم. آیا در بورس اتفاقی که می افتد در اختیار معامله بیع موقت است یا مبیع موقت است؟ اگر شما بیع موقت رو جایز ندانستید، باید بگید اگر بورس بیع موقت باشد و اختیار معامله بیع موقت باشد، باید بگید صحیح نیست. اما ما با مبنایی که انتخاب کردیم بیع موقت رو هم جایز میدونیم، چون موقت و دائم رو صفت زائده میدونیم و صفت زائده رو هم استخراجش رو و حقیقتش رو به حقیقت شرعی نمیدانیم. به چه میدانیم؟ به عرف و عقلا میدانیم. و فرق است بین این که چیزی بیعش موقت باشد یا مبیعش موقت باشد. مبیعش موقت باشه، مثلا بفرمایی اگر کسی خیار حیوانش را خرید و فروش کرد، بنابراین که قائل باشید که خیار حیوان قابل خرید و فروشه، حق قابل خرید و فروشه، خب میبینیم خیار حیوان اعتبار چند روزه؟ ثلاثه ایامه. اینجا دیگه مبیع موقته. یا خیلی از جاهایی که میتونیم مثال برای مبیع موقت بزنیم که مبیع موقت است. حالا عرض من اینه، در اختیار معامله آیا مبیع موقت است یا بیع موقته؟ شما ملاحظه بفرمایید، من چندین ماده و مواد قراردادهای بورس رو در اختیار معامله سال 95، سال 97 و بعضی ها و حتی بورس های جهانی و بعضی ها رو ملاحظه کردم. با دقتی که کردم این دیدم که هم با بیع موقت میخوره و هم با مبیع موقت میخوره، یعنی منتها با این تفاوت که در بعضی هاشون تسویه اومده در بعضی تسویه نیومده. ما با کمال معذرت میگیم که اختیار معامله چه به مبنای مبیع موقت که قطعا صحیح هست، به لحاظ بیع موقت هم گرچه به نظر بعضی صحیح نیست، ما با کمال معذرت عرض میکنیم دوام و توقیت از چیزهایی است که عرف و سیره اون رو مشخص میکنه. و چه اشکال دارد که اگر یک روزی یک معاملهی در عرف عقلایی رواج پیدا کرد و منع شرعی هم نداشت و مخالفت شارع هم به دست ما نرسید و بیان نشد، ما بگیم که من له الحق و من علیه الحق میتوانن این حقشون رو مبادله داشته باشن، چون حق هم همانند این مبیع واقع میشود و انتصابشون رو هم میتوانن خرید و فروش بکنن. پس در اختیار معامله ما عرضمون اینه که با توجه به تعبیرهایی که آقایان در بیان اختیار معامله دارن اشکالی نداره و معاملات جدید رو هم ما جزء معاملاتی میدانیم که اگر درش اعتبار و ارزش بود، چه پول بود چه کالا بود، قابل خرید و فروش هستن. به این نکته باز عنایت بفرمایید، ما مبنامون این است که دارایی قابل خرید و فروش است و مبادله هست. این دارایی چه پول باشد، چه کالا باشد، چه عین باشد، چه منفعت باشد، چه حق باشد، چه امتیاز باشد. چرا؟ بهترین دلیل ما این است که در عرف عقلا برای اینها اهمیت قائلن و چون در عرف عقلا برای اینها اهمیت قائلن، شارع هم خارج از عقلا نیست و میتواند خرید و فروش داشته باشد و معاملات هم
هر روز در حال نو شدنه و کار فقیه مسئله یابیه با توجه به ارتباط و حکم و موضوعه و مسئله شناسی با توجه به ارتباط و حکم و موضوع. و ارتباط و حکم و موضوع خیلی در تحلیل و تحریم و حرمت و حلیت اثر خاصی داره و ما تغییر و تغییر رو در زمانهای مختلف به موضوعات میدانیم، نه این که به احکام بدانیم. یعنی احکام شارع این است که بیع ربوی حرام، بیع قرری حرام، بیعهای غیر ربوی و غیر قرری حلال، اون چه موافق نظر شارع باشد حرار و حلال و محمدن حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه. منتها الى یوم القیامه در تبدل زمان موضوعات مسائل متغیره، چون موضوعات متغیره احکام متغیره.
حالا انشالله ما ارزهای دیجیتالی رو یک و دو سه چهار جلسه بحث مستقل خواهیم داشت، اما الان هم عرض میکنم در این ارزهای جدید هم باید همین رو باید ببینیم آیا این ملاک و مصداق درش هست یا نیست. اگر مخالفتی از شارع احساس نشد و عرف عقلا او رو تأیید کرد، گرچه که مثلا به قول معروف عرض متمرکز نیست و بعضی از وقتها شاید بعضی جهاتش مشخص نباشد، اما اگر با همین عدم تشخص عقلا براش اعتباری باز کرده هم، آیا حجیت دارد، شرعیت دارد، مشروعیت دارد یا ندارد، انشاءالله در آینده خواهیم رسید. و اگر بتونیم ما به لحاظ عقلا تأیید و تصویبی ازش بگیریم و من اشاره رو نداشته باشیم، شاید بشه گفت که این معاملات هم اشکالی نداشته باشند. و انشالله تبارک و تعالی سوالای مختلفی هم برای ما پیش اومده و سوال کردن و باید این سوالا رو هم جواب بدیم که آیا مزرعه های این ارزهای جدید چه می شود. نسبت به ارزهاشون هم باید با مبانی وارد بشیم که به عبارت بهتر ارزهای دیجیتالی مانند چه می ماند؟ مانند بفرمایید بله سکه می باند که به عبارت بهتر مبادله می شود، منتها شاید سکه های جدید باشه. باید ببینیم که اعتبارش چطوریست. ما اعتبار رو به دارایی می دانیم، اعم از اینی که نقد باشه یا کالا باشد یا پول باشد یا هر چه دیگر باشد، و اون چی که در این معیار بگنجد ظاهرا شرعیت داشته باشد، گرچه که معاملات روز به روز در حال نو شدن و کهنه شدنه. یه معامله کهنه می شود و فراموش می شود، یه معاملات دیگری روی به قول معروف بورس می آید، چه بورس عرفی و چه بورس اصطلاحی. و ما بورس رو هم یکی از همین مصادیق می دونیم و معاملات و اختیار معامله رو هم همینطور می دونیم. لذا در تسبیه فیزیکیش هیچ شکی در حلیتش نیست، در تسبیه نقدیش هم اگر شما مبناتون این شد که بیع موقت رو جایز بدانید باید بگید صحیح هست، اگر نه ظاهراً در این قسمت توضیح داده نشده در اطلاقات آقایان بورسی ها که آیا این بیع موقت است یا مبیع موقت است. با یک ابهام گذروندن، چون با ابهام گذروندن ما هر دو شق رو بیان میکنیم، چه مبیع موقت باشد و چه بیع موقت باشد، نظر ما این است که هر دوی اینها صحیح است. با این مبنایی که تقدیم به حضورتون شد، روایات و کلمات رو هم خوندیم تا برسیم به قراردادهای بعدی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد، صلوات الله و سلام علیهم اجمعین.